سلام و درود بر شما. ساعت 9 صبح صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه یک ساعته دری من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با شما هستم. در ادامه این برنامه خواهید شنید که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا امروز با مشاوران امنیتی ملی آن کشور در مورد استراتژی آمریکا برای افغانستان بحث میکند. برنامه خاص یونیسف برای اطفال و پروگرام آشیانه هم در نیمه دوم آماده نشر است. اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. سفارت آمریکا در کابل فرارسیدن 98مین سال روز استرداد استقلال افغانستان را به همه افغانها تبریک گفت. سخنگوی والی بلخ میگوید پسر عطا محمد نور بخشی از گوش محمد آصف محمد عضو شورای ولایتی بلخ را نبریده است. مقامات هسپانیا از کشته شدن حداقل 13 تن و زخمی شدن بیش از 80 تن دیگر در شهر بارسلونا خبر دادند. سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل فرارسیدن 98مین سال روز استرداد استقلال افغانستان را به همه افغانها تبریک گفته است. مردم افغانستان فردا این روز را جشن خواهند گرفت. در خبرنامه سفارت آمریکا در کابل به نقل از هوگو لارنس شازافیر این سفارت آمده است که آمریکا به مردم افغانستان باور دارد و در کنار آنها باقی میماند و با وصف مواجه بودن افغانستان با آزمون‌های بزرگ، یادبود از پیشرفت‌های افغانستان اهمیت زیاد دارد. انتظار می رود آریانا سعید آوازخوان افغان فردا به مناسبت 98مین سال روز استرداد استقلال افغانستان کنسرت دهد. آریانا سعید ناوقت دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت با وصف تهدیدها در این کنسرت بزرگ اشتراک می کند.
تهدیدها است بوده، مخصوصا از طریق سوشل میدیا، فیسبوک، اینا مسجای تهدید آمیز بسیار زیاد می، ولی ما کوشش میکنم که همیشه سر مسئله بزرگتر و مثبتتر زیادتر توجه بکنم.
شماری از افراد به شمول عطاالله فیضانی یک عضو شورای ولایتی کابل با اشتراک آریانا سعید در این کنسرت مخالفت کردند. سخنگوی والی بلخ میگوید پسر عطا محمد نور بخشی از گوش محمد آصف مومند عضو شورای ولایتی این ولایت را نبریده است. احمد منیر فراد دیشب در صحبت با رادیو آزادی گفت
قابل باور نیست و دور از حقیقت است و ادعای اینا را و که گوش توسط یک پسر نوجوان والی بلخ بری شده باشه یک دروغ محضش نیست. آقای محمد ممکن در پیریان بازداشتش توسط سربازا که مثلا دست پنجه در میکرد در انجام بازداشت آگاه شده باشد.
اما محمد آصف محمد میگوید هم عطا محمد نور والی بلخ و هم محافظانش او را لتوکوب کرده بخشی از گوشت شپش توسط یک از پسران عطا محمد نور بریده شد. محمد آصف مومند دیروز پس از رهایی از زندان به کابل آمد و در یک نشست خبری خواهان رسیدگی جدی حکومت به این قضیه شد. سخنگوی والی بلخ گفته است آصف مومند بر اساس مکتوب رسمی لوی سارنوالی به وزارت داخلی افغانستان دستگیر شده بود. اما لوی سارنوالی به وزارت داخلی افغانستان گفتند در دستگیری محمد آصف مومند نقش نداشتند. رئیس جمهور افغانستان دستور تحقیقات را در این مورد صادر کرده است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. مقامات هسپانیا از کشته شدن حداقل 13 تن و زخمی شدن بیش از 80 تن در شهر بارسلونا خبر دادند. این افراد پس از آن کشته و زخمی شدند که یک تن با موتر آبران پیاده را در یک منطقه مشهور توریستی زیر گرفت. ساعت بعد از این رویداد پلیس گفت 4 توریست مشهور را در جریان تیراندازی کشته است. به گفته پلیس این افراد می‌خواستند در شهر جنوبی گامبلس یک حمله دیگر را انجام دهند. مقامات اسپانیا میگویند حداقل 10 تن از افرادی که در حمله در شهر بارسلونا کشته شدند اتباع خارجی هستند. در سال گذشته تندروان در اروپا در حملات چندین بار از موتر استفاده کردند که در نتیجه آن در شهرهای نیس، لندن و استکهلم بیش از 100 تن کشته شدند. حمله دیروز در اسپانیا را اکثر رهبران جان به شمول رئیس جمهور آمریکا نکوهش کردند. رئیس جمهوری خواهی کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا که زمان دونالد ترامپ میخواست او را به حیث وزیر خارجه این کشور مقرر کند، توانایی آقای ترامپ را به حیث یک مقام ارشد با سوال مواجه ساخته است. سنادور باب کراکر روز پنجشنبه گفت تا زمانی که دونالد ترامپ در خود تغییرات اساسی بیاورد، خطر آن وجود دارد که آمریکا با خطرات جدی مواجه شود. سناتور باب کرکر در یک ویدئویی که از طریق سایت اینترنتی noga.com نشر شد این اظهارات را بعد از آن کرده است که دونالد ترامپ با نکوهش حمله اخیر در اسپانیا آن را یک رویداد نجات پرستانه خوانده، گفت در جلوگیری از همچو حملات کشتار بیرحمانه تندروان اسلامی بهترین راست. سناتور جمهوری ها باب کرکر همچنان گفته است برای برخی تغییرات اساسی نیاز است. رئیس جمهور تا هنوز ثبات و نه هم توانمندی لازم را برای انجام موفقانه کارها نشان داده است. آقای کرکر میگوید بدون در نظر داشت یک جمهوری ها یا دموکرات بودن، کشور ما از وی می خواهد که موفق باشد. مهدی کروبی مخالف سیاسی حکومت ایران که بیش از 6 سال را در حبس خانگی سپری کرده به اعتصاب غذاییش پایان داد. محمد تقی کروبی پسر او دیروز از طریق تویتر نوشت پس از تعهد سپردن مقامات برای بیرون راندن ماموران امنیتی از خانه پدرش، مهدی کروبی از اعتصاب غذایی دست کشید. مهدی کروبی، میر حسین موسوی رهبر مخالفان سیاسی و همسرش زهرا رهنورد به خاطر انتخابات ریاست جمهوری جنجال برانگیز سال 2009 میلادی از ماه فوریه سال 2011 تا اکنون در حبس خانگی قرار دارند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه خواهید شنید: رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا امروز با مشاوران امنیت ملی آن کشور در مورد استراتژی آن کشور برای افغانستان بحث می‌کند. به عقیده کارشناسان کدام نکات مهم است تا در این استراتژی در نظر گرفته شود؟
تا اینکه بالای پاکستان فشار آورده نشود و منابع تروریسم از ابتدایش خشک نشود، تروریسم طوری که ما در 16 سال گذشته شاهدش بودیم روز تا روز انکشاف میکنه و انکشاف کرده.
ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید یک عضو مهم اداره استخباراتی ISI پاکستان را در کابل دستگیر کرده است. رئیس جمهور اشرف غنی دستور داده است که ادارات موازی مبارزه با فساد از بین برده شوند، ولی این دستور واکنش های متفاوت را برانگیخته است.
تصمیم گیری ها را در مورد بعضی از مفسدین بزرگ که او به جناهای سیاسی تعلق داشته باشه او را هم تا یک حد آسیب می رساند و در ضمن بی‌طرفی نهاد هم.
برنامه خاص یونیسف برای کودکان و پروگرام آشیانه هم آماده نشر است.
در صورت که اگر در یک جامعه مشکلات عدیده وجود داشته باشه، مشکلات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی یک شخص نتونه از رای مشروع خواهشات جنسی خود برآورده بسازه، ممکن است که او مرتکب جرم خشونت جنسی شود.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. انتظار می رود دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا امروز در کمپ دیوید با مشاوران امنیت ملی آن کشور در مورد استراتژی آمریکا برای افغانستان و آسیای جنوبی بحث کند. جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا گفته است نشست کمپ دیوید یک گام به سوی تصمیم گیری در این مورد خواهد بود. آرش جزئیات بیشتر را در این مورد جعفر احمدی میش تقدیم می کند.
در نشست امروز در کنار دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا، مایک پنس معاونش نیز حضور خواهد داشت. آقایان ترامپ و پنس از مشاوران امور امنیت ملی ایالات متحده در مورد استراتژی جدید این کشور برای افغانستان و آسیای جنوبی مشوره خواهند گرفت. وزیر دفاع ایالات متحده میگوید دونالد ترامپ اعضای تیم امنیت ملیش را گرده هم می آورد تا برای رسیدن به یک توافق روی پالیسی جدید در مورد افغانستان یک بار دیگر تلاش صورت گیرد. جیم ماتیس دیروز در صحبت با خبرنگاران در وزارت خارجه آمریکا گفت نشست روز جمعه در کمپ دیوید گام به سوی تصمیم گیری در این مورد خواهد بود. آقای ماتیس تصمیم در این باره را پیش بینی نکرد، اما حرف‌های روز دوشنبه اش را تکرار کرد، یعنی اداره دونالد ترامپ برای نهایی ساختن این استراتژی بسیار نزدیک شده است. جیم ماتیس همچنان به خبرنگاران در پنتاگون گفته بود تمام گزینه‌ها در مورد چگونگی برخورد در افغانستان روی میزند. به گفته او این گزینه ها شامل خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان و پیشنهاد استفاده از قراردادیان بیشتر برای اداره کردن تلاش های آمریکا در افغانستان می شوند. عمر صمد کارشناس مقیم آمریکا باور دارد که گزینه خروج تمامی سربازان آمریکایی از افغانستان تنها به نفع شورشیان خواهد بود. او دیشب بر رادیو آزادی گفت:
امیدواری همی است که اشتباه بزرگ تاریخی و استراتژیک مرتکب نشن که دفعتاً به صورت آنی و بدون مقدمت چینی و یا بدون یک دیدگاه وسیع‌تر از افغانستان اخراج شوند و تصمیم اخراج بگیرند، چون این به نفع هیچ کس نخواهد بود به جز از تروریست‌ها و کسانی که خواهان آوردن بی‌ثباتی در منطقه هستند.
شماری از کارشناسان نشست امروز در کمپ دیوید را بسیار مهم و حیاتی می دانند. شفیق همدم، مشاور سابق ناتو در افغانستان، دیشب در صحبت با رادیو آزادی در این مورد گفت:
زمانی که نام کمپ دیوید در مسائل پالیسی ها و استراتژی امریکا می آید، امریکایی موضوع بسیار به صراحت درک می کنند که موضوع بسیار جدی و در بعض موارد حتی در حالت اضطراری چنین نشست ها برگزار می شه. و این نشست هم به نحوه یک نشست اضطراری به این خاطر که آقای میک پن معاون آقای ترامپ که در سفر لاتین امریکا بودن، اونا هم سفر خود یک روز پیش قطع کرده و در این نشست اشتراک میکنن.
دونالد ترامپ روز پنجشنبه گذشته در نیوجرسی گفت با اعلام فیصلهش در مورد این که تصمیم دارد چه تعداد سرباز آمریکایی را در افغانستان نگه دارد بسیار نزدیک شده است. در حال حاضر ایالات متحده آمریکا 8400 سرباز در افغانستان دارد.
شنیدید که رئیس جمهور آمریکا امروز با مشاوران امنیت ملی آن کشور در مورد استراتژی آمریکا برای افغانستان و آسیای جنوبی بحث می‌کند. برخی کارشناسان افغان می‌گویند وارد کردن فشارهای امنیتی و سیاسی بالای پاکستان باید جزء حتمی استراتژی آمریکا برای جنگ در افغانستان باشد. سحر لوال با باری آرز، کارشناس مسائل امنیتی و سیاسی، صحبت کردن نخست از وی پرسیده است کدام موارد مهم است تا در این استراتژی در نظر گرفته شود.
در قدم اول این مهم است که استراتژی باید وسعتش نسبت به قبل بیشتر باشه، یعنی منطقه را در بر بگیره. برای اینکه موضوع تروریسم منحصر به سرحدات افغانستان نیست، بلکه او طرف سرحدات هم همو پایگاه‌های اساسی تروریسم موجود است.
در گذشته کدام موارد در استراتژی آمریکا برای افغانستان در نظر گرفته نشده بود و این منجر شد که آمریکا به گفته برخی دچار اشتباهات شود؟ او کدام موارد است تا امریکا این بار روی او مسائل تمرکز بکنه؟
در 16 سال گذشته امریکا و ناتو مبارزه با تروریسم را منحصر به محدوده افغانستان ساخته بود. به او خاطر نتایج مثبتی را بار ناورد. با آنکه بارها بر کمیت عسکر افزوده شده و کم شده، ولیکن در هیچ صورت به خاطر مؤثریت نداشت که لانه‌های اصلی تروریسم خشک نشد. لانه‌های اصلی تروریسم خارج از افغانستان هستند. به او لحاظ در محدوده کشور ما تنها مبارزه علیه تروریسم موثریت نداشت.
به نظر شما گنجانیدن فشار وارد کردن بر پاکستان چقدر مهم است تا در این استراتژی در نظر گرفته شود؟
زیر یک امر ضروری در از بین بردن تروریسم فکر میکنم. تا آنکه بالای پاکستان فشار آورده نشه و منابع تروریسم از ابتدایش خشک نشه، تروریسم طوری که ما در 16 سال گذشته شاهدش بودیم روز تا روز انکشاف میکنه و انکشاف کرده است.
بله آرس، تصمیم بر فرستادن عساکر بیشتر به افغانستان چقدر میتونه روی کامیاب ساختن جنگ امریکا در این کشور نقش داشته باشه؟
سر ازدیاد قوا چی قراردادی باشه و چی غیر قراردادی باشن، فکر کردن در این مورد زیاد وقت است. با تجارب گذشته باید رجوع شود. در افغانستان بیش از 100,000 قوای ناتو موجود بود ولی موثریت نشان نداد.
پس به خاطر بیشتر چی است در این بخش؟
راهای بدیل سنجیده شود که موثریت بیشتری داشته باشه. مثلا باید لانه های اصلی تروریسم در منطقه مشخص هست و مشخص تر بکنن و با مصارف بسیار کم و نیروی بسیار اندک عمو منابع را از بین ببره، که از بین بردن او منابع مستوجب فشارهای اقتصادی و سیاسی بالای پاکستان حتمی است.
مصاحبه سحر لیوال را با باری آرز در مورد استراتژی جدید آمریکا برای افغانستان از رادیو آزادی شنیدید.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید یک عضو مهم اداره استخباراتی ISI پاکستان را در کابل دستگیر کرده است. این ریاست ویدیوی جریان صحبت این شخص را به رسانه‌ها فرستاده است. جزئیات بیشتر را در این مورد از جعفر احمدی می‌شنوید.
در این ویدیوی 5 دقیقه‌ای فرد چاق دیده می شود که با لهجه پشتوی کویته پاکستان حرف می زند. خودش را علانور و باشنده اصلی منطقه چمن معرفی می کند. علانور می گوید از سال 2013 به این سو با اداره استخبارات پاکستان کار می کند. این فرد می افزاید که پس از فراگیری آموزش های خاص در بخش جاسوسی در راولپندی کارش را با شعبه 21 ISI آغاز کرده است. به گفته او این شعبه از طالبان به شمول گروه حقانی در افغانستان حمایت می کند. من در این اداره سب انسپکتر هستم. وظیفه من تامین ارتباط با افراد است. من این زمینه را برای افراد فراهم می سازم و وظایف را برایشان می سپارم. تنظیم نشست ها با رهبران و سازماندهی محل برگزاری این نشست ها از وظایف من است. روشن نیست که این مرد مشکوک تحت کدام شرایط اعتراف می کند. او در ویدیوی منتشر شده از سوی ریاست امنیت ملی افغانستان می گوید مأموران ISI در بخش‌های مختلف افغانستان با طالبان از نزدیک کار می‌کنند. با گفته علانور، این مأموران لباس طالبان را به تن می‌کنند و بجز رهبران طالبان، افراد دیگر این گروه آنان را نمی‌شناسند. این مأمور مشکوک ISI به برخی از دیدارهای مقامهای این اداره و رهبران طالبان نیز اشاره می‌کند که با گفته او به همکاری خودش تنظیم شده است. او می گوید این دیدارها اکثراً در کچلاخ، پشین، چمن و دو شفاخانه به نامهای اکرم هاسپیتل و جاوید هاسپیتل صورت می گیرد. این فرد همچنان گفته که رهبران طالبان اخیراً با مأموران ISI به هدف تصرف کردن شهر لشکرگاه هلمند نشست را برگزار کرده بودند. او می گوید هنگام سقوط کندوز به دست طالبان نیز مأموران اداره استخبارات پاکستان در صفوف طالبان حضور داشتند. این فرد ادعا می کند که کارمندان ISI در مناطق مختلف افغانستان در اجرای حملات به شمول قتل‌های هدفمند به طالبان مشوره می دهند و با آنان همکاری می کنند. درستی یا نادرستی سخنان این فرد از سوی منابع دیگر تایید نشده است. مقام‌های حکومت پاکستان و طالبان افغان هم در این باره تبصره نکردند، اما پیش از این مقام‌های پاکستانی ادعاها در مورد حمایت ISI از طالبان را رد کرده بودند.
نهاد اجتماعی شورای رسالتمند ولایت بغلان با تشکیل یک جلسه خواهان تحکیم بیشتر وحدت ملی در افغانستان شده است. جزئیات بیشتر را در این مورد بشیر احمد غزالی از ولایت بغلان گزارش می‌دهد.
اینجا بیش از 200 تن از مردم ولایت بغلان با خصوص جوانان دور هم جمع شده‌اند تا اقدامات پیشگیرانه را برای جلوگیری از بی‌اتفاقی میان اقوام که به گفته آنها هدف دشمنان است روی دست بگیرند. این یکی از آنها که دین اسلام را ناجی مردم از نفاق و شقاق می‌داند می‌گوید
مسلمان بودن به جهاد کردن ماست نیست، نه مسلمان عمل می‌خواهد. همبستگی هم اقوام در افغانستان وقتی به وجود می‌آید که چنگ بر ریسمان الهی یعنی قرآن بزنند و گام‌های عملی بردارند.
آنها با اشاره به قتل عام مردم در قریه مرزا ولنگ ولایت سریپول که گفته می شود قوم خاصی به خاطر ایجاد نفاق میان اقوام و مذاهب قتل شدند می گویند
ولایت سریپول دچار چنین فاجعه است، منتظر باشید اگر جلوگیری از این موضوع نشود دامنه این تا مرکز تا کابل خواهند آمد.
عده از سخنرانان این محفل کشورهایی که به گفته آنها نفع در بی‌ثباتی افغانستان دارند را عامل تفرقه میان اقوام این کشور می‌دانند و می‌گویند باید مردم آگاه باشند که فریب چنین دشمنانی را نخورند و این دیگری که به اتفاقی و تبعیض میان اقوام را سبب ویرانی افغانستان می‌داند می‌گوید
مطلق قدرتمندان موثر میرود. امروز افغانستان را به بحران سیاسی کشاندند. خشونی قوم پرستی تاریخ باعث این میشود که وحدتی که قسمان در قرا و قصبات وجود دارد آن هم سربت ببیند.
ولایت بغلان زیستگاه اقوام مختلف از عرب تا گجر و از نورستانی تا ایماق می باشد. اینجا هیچ گزارش و روایت تاریخی از برخورد اقوام وجود ندارد، بلکه وحدت ملی در اقصا نقاط این ولایت زبان زد خاص عام می باشد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
اینک همکارم مقیم نائب بازتاب مسائل افغانستان را در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان مرور کرده است.
نشریه فارن پالیسی در شماره اخیر خود مقاله سفیر سابق ایالات متحده آمریکا در کابل را درباره پروسه اصلاحات در افغانستان به نشر رسانده می نویسد. رئیس جمهور غنی می خواهد که بر ضد فساد اداری مبارزه کند، اما در این قسمت به کمک ایالات متحده آمریکا نیاز دارد. نشریه فارن پالیسی می افزاید در افغانستان بسیاری مسائل بد آغشته با فساد اداری اذیت کننده و خطرناک وجود دارند. هر کسی که وارد این کشور می شود با تجارب خوش و مثبت برنمی گردد. در مقاله فارن پالیسی آمده است اداره اوباما جهت جلوگیری از ناکامی جنگ افغانستان برای چندین سال به مشکل برخی از منابع را به این کشور اختصاص داد، اما اداره ترامپ در این مورد نه استراتژی را تغییر داد و نه هم درک کرده که چرا تا هنوز در جنگ این کشور امریکا پیروز نشده است. لورنالد نیومن سفیر سابق امریکا در کابل در این مقاله خود می نویسد سه موضوع در جریان سفر ماه گذشتهش در افغانستان توجه او را جلب کرد که عبارت از اصلاحات در رهبری نظامی، بهبود خدمات ملکی و تلاشها در مبارزه با فساد اداری در افغانستان می باشد. آقای نیومن در ادامه این مقاله می نویسد یکی از این پروسه های تغییر و اصلاحات هم تکمیل نشده است، به دلیل اینکه این پروسه ها ممکن از دست روند و یا عقب زده شوند. در مقاله نشر شده در نشریه فارن پالیسی سفیر سابق امریکا میگوید یک تفاوت مهم نسبت به گذشته به نظر می خورد، آن این که تلاش های کنونی در برابر فساد اداری به ابتکار افغانان آغاز شده است. به گفته مقاله این موضوع برای حمایت ایالات متحده و ناتو خیلی با اهمیت پنداشته می شود که این تلاش ها شفاف و ثابت باشند. انستیتوت گزارشدهی صلح و جنگ در وبسایت خود یک مقاله مفصلی را درباره افزایش خطر حمله مخالفین مسلح دولت بر مراکز صحی و کارکنان آن به نشر رسانده می نویسد. این نگرانی در مناظره مطرح شد که از سوی این انستیتوت برانداخته شده و در آن 120 نفر اشتراک کرده بودند. عبدالمطلب حامد فعال حقوق بشر در ولایت کاپیسا، پروان و پنجشیر میگوید سربازان افغان و نیروهای خارجی هم در سالهای اخیر در حمله بر مراکز صحی سهم داشتند. در این مقاله انستیتوت گزارشدهی صلح و جنگ از یک سو خطر حملات بر مراکز صحی کاپیسا مورد بس قرار گرفته و از سوی دیگر به برخی از حوادث در دیگر ولایات نگاه انداخته شده است. در مقاله نشر شده در انستیتوت گزارشدهی جنگ و صلح و بمبارتمان یک شفاخانه در سال 2016 میلادی در ولایت قندوز اشاره شده که بیش از 40 کارمند و بیمار در این شفاخانه کشته شدند. در مقاله آمده است جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش در ماه مارچ امسال بر شفاخانه سردار محمد داوودخان حمله کردند و بیش از 30 تن کارمندان صحی و بیماران را کشتند.
رئیس جمهور محمد اشرف غنی دستور داده است که ادارات موازی مبارزه با فساد از بین برده شوند و معاونیت مبارزه با فساد اداری در لوی سارنوالی ایجاد شده تمام امور این بخش را نظارت کند. این دستور رئیس جمهور واکنش‌های متفاوت ادارات مبارزه با فساد اداری را در افغانستان برانگیخته است. سحر لوال با جزئیات بیشتر در این مورد.
اداره عالی نظارت بر تطبیق استراتژی مبارزه با فساد اداری در افغانستان با اشاره به دستور جدید رئیس جمهور میگوید این فیصله می تواند تصمیم گیری ها در مورد برخی مفسدین بزرگ را آسیب برساند. محمد اشرف غنی روز چهارشنبه دستور داده تا پس از این نهادهای مبارزه با فساد اداری تحت اداره معاونیت لوی سارنوالی کار کنند، اما سید حسین فخری رئیس اداره عالی نظارت بر تطبیق استراتژی مبارزه با فساد اداری روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت این تصمیم نشان دهنده نوع گرایش برای تحت تاثیر درآوردن ادارات مبارزه با فساد است.
تصمیم گیری ها را در مورد بعضی از مفسدین بزرگ که او به جناهای سیاسی تعلق داشته باشه او را هم تا یک حد آسیب میرسانه و در ضمن بی‌طرفی نهاده هم.
رئیس جمهور اشرف غنی به روز چهارشنبه در نشست شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری دستور داد تا معاونیت مبارزه با فساد اداری در لوی سارنولی ایجاد و تمامی امور در این بخش را دنبال کند. آقای غنی گفته است که ادارات موازی کار ادارات اصلی را انجام دادن نمی توانند و باید از بین برده شوند. 9 ماه پیش از این دیدبان شفافیت افغانستان از حکومت این کشور خواست تا نهادهای موازی در بخش مبارزه با فساد اداری را از بین ببرد. به اساس گزارش این نهاد 17 اداره در این بخش کار می کنند، اما به گفته دیدبان شفافیت مستقل نبوده و مداخله های سیاسی در کارشان سبب شده تا بعضی دوسیه های بزرگ فساد پوشیده بمانند. از سوی هم خانزمان امرخیل رئیس شبکه افغانی مبارزه با فساد اداری در صحبت با رادیو آزادی گفت مبارزه با فساد از سوی هر نهادی که پیش برده شود نیاز به ایجاد سیستم و اراده قوی دارد. حکومت افغانستان حدود 1.5 سال قبل مرکز مبارزه با جرایم بزرگ فساد اداری را زیر نظر لوی سارنولی به هدف کاهش فساد در کشور ایجاد کرد و با تلاش‌هایش توانست در گزارش سازمان شفافیت بین المللی از جایگاه 3 کشور فاسد جهان به درجه 8 قرار گیرد.
بعد از یک وقفه کوتاه می شنوید که نتایج تحقیقات تازه علمی که 2 اگست سال 2017 میلادی نشر شد نشان می دهد که در اوایل قرن 22 احتمال دارد مناطق آسیای جنوبی آنقدر گرم و مرطوب شود که زندگی در آن ممکن نخواهد بود. بر اساس نتایج تحقیقات تازه مجله پیشرفت‌های اقتصادی، اگر در زمینه جلوگیری از گرم شدن اقلیم زمین اقدامات لازم صورت نگیرد، مناطق آسیای جنوبی که حدود 1/5 نفوس کره زمین در آن زندگی می‌کنند، احتمال دارد که در اوایل قرن 22 میلادی آنقدر گرم و مرطوب شود که زندگی در آن ممکن نخواهد بود. تحقیقات تازه هشدار می‌دهد که موج گرما در تابستان‌ها در سطح رطوبت و حرارت قرار خواهد داشت که انسان نخواهد توانست بدون محافظت در آن زنده باقی بماند. این گزارش در نوع خود نخستین تحقیقات علمی است که نه تنها درجه حرارت را بلکه سطح حرارت مرطوب، رطوبت و امکان سرد ساختن بدن انسان را در عکس‌العمل با آن در نظر گرفته است. سطح درجه حرارت بقا و زیست انسان 35 درجه سانتیگراد یا 95 درجه فارنهایت تعیین شده است. در صورتی که درجه حرارت از این سطح افزایش یابد، بدن انسان در عکس العمل با آن نخواهد توانست بدون محافظت و به طور طبیعی خود را سرد سازد که باعث توقف ارگانیسم حیاتی خواهد شد. بر اساس تحقیقات مجله پیشرفت‌های اقتصادی، الا اخیر قرن حاضر، اکثر مناطق آسیای جنوبی به درجه حرارت سطح بقا نزدیک شده، برخی مناطق از این سطح تجاوز خواهد کرد. در این گزارش گفته شده است که 30% نفوس آسیای جنوبی در این مناطق زندگی می‌کنند و پرنفوس‌ترین ساحات آن بیشتر در معرض خطر قرار دارند، چون به خصوص کارگران در این مناطق امکان آن را ندارند که برای فرار از شدت گرما به محیط دارای سردکن پناه ببرند. بر اساس این تحقیقات احتمال دارد موج‌های مرگبار گرما در جریان چند دهه آینده در برخی مناطق هند، پاکستان و بنگلادش و مناطق حاصلخیز حوزه دریای گنگا آغاز شود که بدین وسیله تدارکات مواد غذایی در این منطقه کاهش خواهد یافت. حدود 1.3 میلیارد تن در هند و 350 میلیون تن در بنگلادش زندگی می کنند. در سال 2015 میلادی در 5 موج گرما در تاریخ ثبت شده بشری در کشورهای هند و پاکستان 3500 تن در اثر گرما هلاک شدند.
از پیام های شما
امروز بسیار جای افتخار است که در بین نظامیان، در بین قهرمانان کشور خود در محفل پرشکو که به نام حمایت یا نیروهای امنیتی که یکی از شورای‌ها به نامشان مسمی میشه، این بسیار یک دستاورد بسیار خوبی است، یک انگیزی خوبی است. باید به نام از اینا حتی یک شهرک باید باشه، یک ولایت باشه، حتی باید در هر عرصه باید از اینا حمایت شه، بخاطر که اینها هستند که ما مردم افغانستان، ما ورزشکارا در یک فضای امن و حساب زندگی میکنیم.
واقعا شایسته بالاتری دارن نیروهای امنیتی، پلیس ملی، اردوی ملی و همچنان ما باید در صدد از این باشیم. که همیشه کوشش کنیم که جاده های مختلف به نام نیروهای امنیتی نامگذاری کنیم. شرکای خیلی بزرگی را به نام نیروهای امنیتی افتتاح کنیم، به خاطر اینکه یک روحی بزرگ به نیروهای امنیتی شود و همچنین یک روحی بزرگ به شهروندان افغانستان شود و همیشه وقت حمایت و پشتیبانی خود از نیروهای امنیتی و نیروهای دلیر این مرزبوم اعلان کنند.
بسیار جای خوشی است که این چارایی بنام از این قهرمانان مسما شد و همچنان انیمن جامعه مدنی جوانان افغانستان یک ابتکار را انجام دادند که چارایی را بنام نیروهای امنیتی مایانه به نام قهرمانان واقعی افغانستان مسما کردند.
به نیمه این برنامه رادیو آزادی رسیدیم. ساعت 9:30 صبح. حالا توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. سفارت امریکا در کابل فرارسیدن 98 سال روز استقلال استرداد افغانستان را به همه افغانها تبریک گفته است. انتظار می رود آریانا سعید، آوازخوان افغان، فردا به مناسبت 98 سال روز استرداد استقلال افغانستان کنسرت دهد. سخنگوی والی بلخ می گوید پسر عطا محمد نور بخشی از گوش محمد آصف مهمند عضو شورای ولایتی این ولایت را نبریده است. مقامات هسپانیا از کشته شدن حداقل 13 تن و زخمی شدن بیش از 80 تن در شهر برسلونا خبر دادند. رئیس جمهوری های کمیته روابط خارجی مجلس سنای امریکا که زمان دونالد ترامپ میخواست او را به حیث وزیر خارجه این کشور مقرر کند، توانایی آقای ترامپ را به حیث یک مقام ارشد با سوال مواجه ساخت. مهدی کروبی مخالف سیاسی حکومت ایران که بیش از 6 سال را در حبس خانگی سپری کرده است و اعتصاب غذاییش پایان داد. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. با فرارسیدن 98 سال روز استرداد استقلال افغانستان، برخی جاده های کابل و شماری از ولایات با بیرق های ملی این کشور مزین شده و مردم برای تجلیل از این روز آمادگی می گیرند. برخی از محققین و تحلیلگران افغان می گویند 28% در تاریخ افغانستان یک روز سرنوشت ساز بوده که در اثر مبارزه و دادن قربانی ها به دست آمده است. جاوید حسنزاده گزارش مفصلی را در این مورد آماده کرده است که به تعقیب آن برنامه خاص یونیسف برای کودکان و پروگرام آشیانه را با هم می‌شنویم.
بیا بیرق میگی بیرق روزی آزادی است، استقلال است، بیا بیرق میگی بیرق روزی آزادی.
این صدای پسر جوانی است که در یکی از جاده‌های شهر کابل مصروف فروش بیرق سرنگ افغانستان است. باشندگان کابل که پیش از این شاهد حوادث خونین معتربان و حملات انتحاری بودند، اما حالا برای تجلیل از روز آزادی بیرق میگیرند و میخواهند با مزین کردن موتورهایشان از این روز تجلیل نمایند. نبی الله یکی از این باشندگان:
ما همینجا بیرقا آمدیم که ما بیرقا را بگیریم که روز شنبه باز زمین مطر که هر کسی میدونه که بر از او یکمی روز یاد باشه که ما برای ما همین روز استقلال داریم.
93 سال پیش از امروز در زمان حکومت غازی امان الله خان، افغانستان استقلالش را به صورت رسمی از حکومت وقت بریتانیا حاصل کرد و پس از آن به عنوان یک کشور مستقل به رسمیت شناخته شد. برخی از محققین و تحلیلگران افغان میگویند این روز به بهای خون افغان ها به دست آمده و نیاکان ما در این روز قربانی های زیادی را متحمل شدند. حمید مبارز رئیس اتحادیه ژورنالیستان افغانستان در مورد چگونگی حصول استقلال کشور از حکومت بریتانیا وقت چنین میگوید:
افغانستان ای استقلال خود در پایان یک جنگ به دست میاره و دیگه ای که در اون موقع ای پیروزی به دست میاره که در امپراتوری انگلیس آفتاب غروب نمیکرد. یک قدر بزرگ یک امپراتوری بود. بنابراین افغانستان به حیث یک کشور کوچک منطقه قادر میشه که استقلال خود بگیره.
آقای مبارز تأکید میکند که یاد بود از این روز برای نسل های آینده بسیار مهم بوده و آنان را در مورد مبارزه و جانفشانی های پدرانشان به خاطر به دست آوردن استقلال، تمامیت ارضی و مصالح اولیای کشورشان آگاه میسازد. به اساس گزارش ها افغانستان از سال 1839 میلادی تا هنگام جنگ استقلال تا سال 1919 میلادی زیر سلطه بریتانیای کبیر وقت بود. پس از آن که امیر حبیب الله خان در سال 1919 میلادی کشته شد، پسر وای امیر امان الله خان قدرت را به دست گرفت و خودش را به حیث شاه افغانستان اعلام کرد. شاه امان الله خان غازی در 28 اسد سال 1298 هجری شمسی با همکاری و حمایت مردم بعد از جنگ با نیروهای بریتانیایی سابق استقلال افغانستان را به دست آورد. حبیب الله رفیع محقق و عضو اکادمی علوم افغانستان میگوید در زمان شاههای سابق از 28 اسد روز استرداد استقلال افغانستان به گونه شاندار تجلیل شده و یک هفته اخیر ماه اسد برای این خوشی تخصیص داده میشد. آقای رفیع 28 اسد را یک روز تاریخی و مهم دانسته و تاکید میکند قربانی هایی که برای به دست آمدن این روز داده شده است نباید فراموش گردد.
این روز در حکومت خلقی ها هم کم رنگ شد، در حکومت های مجاهدین و آمد کرده هم کم رنگ شده و حالا هم برای این روز رنگ خاص داده نشده است. این آزادی به قربانی های بزرگ به دست آمده و به همان افتخار باید از آن یاد بود کنیم، با آن افتخار کنیم و از آن استفاده درست نماییم.
این اظهارات در حال مطرح می گردد که حکومت های قبلی افغانستان از 28 اسد یا سال روز استقلال کشور با برگزاری مراسم خاص تجلیل می کردند. اما پس از حمله مسلحانه مخالفین مسلح بالای مراسم تجلیل از 800 روز پیروزی مجاهدین در غازی استادیوم کابل در سال 2008 میلادی تجلیل از جشنهای پیروزی محدود کردید. اما امسال از قبل آمادگی های بیشتر برای برگزاری از 28 اسد روز استرداد استقلال افغانستان بر علاوه کابل در شمار از ولایات به شمول ننگرهار و هرات نیز گرفته شده است. عبدالحکیم شیرزاد یکی از باشندگان ننگرهار و مسئول کمیته برگزاری جشن استقلال بر رادیو آزادی گفت
تدابیر خیلی خوب گرفته شده. اگر همین روز شما بروی شهر ببینی، هم احساسات مردم ببینی در ننگرهار، باید یه روز چیکار که دوست و توانی از اونا باشه ایره تجلیل کنه، کشورا و به دنیا ببینه که افغانا چیکار ازادی خواه و چیکار با احساس به خاک خود است.
استقبال از 28 اسد روز آزادی افغانستان در صفحات اجتماعی نیز بازتاب یافته و شماره از افغانها با پخش تصاویرشان همراه با تصاویر شاه امان الله خان، بیرق ملی و مکانهای تاریخی از فرا رسیدن این روز خوشحالند. در این حال حکومت افغانستان میگوید کمیته به هدف تجلیل از این روز تعیین شده و روز 28 اسد بر علاوه کابل در ولایت افغانستان تجلیل میگردد. امید میثم معاون سخنگوی ریاست اجرایی در مورد گفت
قرار است که یک مراسم بزرگ دولتی با حضور مقامات بلندپایه حکومت وحدت ملی برگزار شود و همچنان در ولایات مختلف مردم به علاقمندی نشان دادن که بنا از این روز تجلیل کنند.
این در حال است که هیئت اداری مشران جرگه میگوید افغانستان در حال حاضر یک بار دیگر درگیر جنگ و مداخله کشورهای همسایه میباشد. علم یزدیار معاون اول این جرگه میگوید که حکومت و مردم افغانستان برای حفظ و تجلیل از روزهای ملی و آزادیشان دست به دست هم داده و تلاش کنند تا از شر تروریسم نجات یافته و برای آبادی کشورشان فکر کنند.
بیا روزی آزادی است، استقلال است، بیا بیرق بگی بیرق.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل. شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، مصرح دارم که باز هم در برنامه کنونی مسادیه زاهل با محترمه سویتا عبدالرحیم زی معاون بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال در کمیسیون مستقل حقوق بشر با شما هستیم و موضوع مورد بحث این هفته ما در رابطه با خشونت های جنسی علیه اطفال می باشد. امید می کنم که تا پایان برنامه با ما باشید. بسیار زیاد خوش آمدین به استدیوی رادیو آزادی.
تشکر، سلامت باشین. سلام و عرض ادب خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز رادیو آزادی.
زنده باشین. در قدم اول یک تعریف از خشونت شما میشنویم.
تشکر. طوری که از نامش پیداست، خود خشونت یک کلمه زشت و ناهنجار است. خشونت، تعریف از خشونت در قانون منع خشونت علیه زنان صورت گرفته. در یکی از موادش میگه خشونت به هر نوع عملی که صدمه به شخصیت، مال، روان یک زن وارد شوه با او خشونت میگیم و خشونت خودش مطابق قانون منع خشونت علیه زنان جرم پنداشته شده و شخص اگر مرتکب عمل شود مورد تعقیب ارگان‌های ادلی و قضایی قرار میگیره.
پس خشونت های جنسی علیه اطفال به کدام نوع خشونت ها گفته میشه؟
خشونت جنسی به هر گونه عمل که به خاطر ارضای خواهشات جنسی باشه، پیشروی جنسی باشه، تمایلات جنسی باشه، در صورت که رابطه خود با جانب مقابل در نظر نگیره و با استفاده از زور، اجبار و اکرامی عمل انجام بده، ما به این خشونت جنسی میگیم. سوء استفاده جنسی از اطفال میتونه خودش هم یک نوع خشونت جنسی باشه.
علل و عوامل عمده خشونت های جنسی چی میباشه به نظر شما؟
خشونت جنسی میتونه علل و عوامل متعدد داشته باشه، ولی به صورت مختصر اگر ما با علل عواملش بپردازیم، یکی از موارد بسیار مهمش اختلالات شخصیتی است. اگر شخص مرتکب جرم یا عمل خشونت جنسی میشه، از یک روح روان متعادل و مناسب برخوردار نیست. یک شخص مضطرب ممکن است باشه، یک شخص آشفته باشه، یا شخصی است که در دوران کودکیش خودش به نحوی می خشونت جنسی را تجربه کرده و زمو دوران کودکیش یک گونه عقده و کینه بدل خود مانده، وقت جنس مخالف خود را میبینه، میخواد که او را به نحوی مورد آزار اذیت قرار بده و او مرتکب عمل جنسی شوه یا خشونت جنسی شوه. و مورد دومش یا علل دومش میتونه محرومیت از روابط جنسی طبیعی باشه. طوری که ما میدانیم ازدواج در دین مقدس اسلام سنت مکد، حتی در بعضی موارد فرض و واجب نیز دانسته شده. اگر در یک جامعه افرادش بتانه که خواهشات جنسی خود از طریق مشروع کم نکاس برآورده بسازن، در صورت ممکن است که اطفال و زنان کمتر مورد خشونت جنسی قرار بگیره. ولی در صورت اگر در یک جامعه مشکلات عدیده وجود داشته باشه، مشکلات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، یک شخص نتونه از راه مشروع خواهشات جنسی خود برآورده بسازه، ممکن است که او مرتکب جرم خشونت جنسی شوه. و همچنان از جمله علل عواملش یکشم وسوسه های جنسی بوده میتونه. وقتی در یک خانواده یک فامیل زندگی میکنه زیر یک سقف، اگر مادر پدر ممکن است در بعض موارد عمل زناشویی را انجام بده و یا هم در مقابل دید اطفالشان صورت بگیره، وی اطفال به نحو وسوسه میشن و نه خودشان هم میخوان که این عمل انجام بدن. در این موارد هم ممکن است که یک طفل خشونت جنسی را یا عمل جنسی را انجام بده علیه طفل دیگر، که اینجا اطفال بیشتر قربانی میشن، متضرر میشن. و همچنان دیگه فساد و عدم تطبیق قانون است، چون در جامعه که ما زندگی میکنیم قانون به صورت کاملش رعایت نمیشه و کسی هم که مرتکب جرم خشونت جنسی میشه ممکن است بعضی مواقع از مجازات معافیت پیدا کنه. می باعث میشه که اونقدر مردم ترس از قانون نداشته باشن و بارها مرتکب همی عمل شوه و قربانیش هم همیشه اطفال و زنان بی‌دفاع می باشه که قربانی همی عمل جنسی بزرگسالان میشن. و همچنان دیگر ما شاهد از این باشیم که در کشور ما گروه های تباهکار و باندها وجود دارن. اینا وقت اگر مرتکب یک عمل خلاف قانون میشه، مثل سرقت، دزدی و انواع کارهای خلاف قانون، و به نحوی نیست میخوان که اطفال مورد آزار اذیت جنسی نیست قرار بدن، که بیشتر عمل در مناطق شمال کشور ما اتفاق میفته و در اینجا گروه های جمعی وجود داره که یک طفل به صورت دست جمعی مورد آزار اذیت جنسی و خشونت جنسی قرار میده.
خب پس در رابطه با عواقب این نوع خشونت ها بالای اطفال و آیندهشان بر ما بگویین چی خواهد بود؟
عواقب این عمل زشت بالای اطفال هم به صورت فوری بوده میتونه، هم به صورت دوامدار. و چون اطفال یک قشر آسیب پذیر است، اونا نیازمند حمایت و مراقبت ماست. وقتی یک طفل مورد سوء استفاده جنسی یا خشونت جنسی قرار میگیره، خب ممکن است بر علاوه صدمات و جراحات جسمی از نگاه روح روانی صدمه ببینه. و همچنان بر خود دولت ها نیز از ناحیه مخارج و مصارفش به خاطر درمانش نیز متحمل مخارج زیاد میشه، همچنان خود والدین از این بابت. و همچنان اون طفل دیگه یک شخص مضطرب می باشه، یک شخص روانی می باشه و گوشه‌گیر می باشه، دیگه نمیتونه بالای اطرافیان خود اعتماد کنه، او یک روابط اجتماعی سالم نمی داشته باشه. و همچنان این اطفال فرصت های آموزشی را از دست میدن. وقتی اگر یک طفل شخص مرتکب عمل جنسی یا تجاوز جنسی بالای یک طفل شوه و ایره اعمال کنه، او طفل ممکن است بعد از این عمل دست به خودکشی بزنه یا مبتلا به امراض ساری که ناعلاج است، مثل اچ آی وی و غیره امراض گردن. یا عواقب ناگوار است که در اثر اعمال خشونت جنسی بالای اطفال تاثیرات منفی میگذاره.
پس فامیلا به خاطر جلوگیری همچو خشونت ها کدام نکات زیادتر در نظر بگیرن؟
بله، فامیلا یک رول بسیار عمده و مهم در تربیه و تعلیم اطفال به عهده‌شان است. پدر و مادر و بزرگسال یک خانواده. وقتی یک طفل در یک خانواده متولد میشه، از آوان طفولیتش تمام مسئولیتش به دوش والدین است، از عاشق و عباده گرفته تا تعلیم، پرورش، همه مواردش. خانواده ها کوشش کنن که خودشان از اعمال خشونت علیه یکدیگر جلوگیری کنند. وقت اگر در یک خانواده پدر و مادر یا بزرگسال یک خانواده از خشونت لفظی، کلامی، جسمی، روانی استفاده میکنند، اطفال در یک سن قرار دارند که اونا الگوبرداری میکنند، میبینند که مادر پدرشون مرتکب کدام اعمال میشه. اونا در یک سن سال قرار دارند که خوب و بد به صورت کامل تمیز کرده نمیتونن، اونا میآموزند از پدر مادر خود. در صورت اگر در یک خانواده خشونت اعمال شوه، اونا خودشان هم همین عمل میآموزند و در بیرون از خانواده، در مکتب، در سرک، در کوچه با همسن سالای خود از خشونت کار میگیرند. و دیگر خود خانواده ها دیگه باید مسئولیت عمده را بپذیرند، این که آگاهی دهی کنند به اطفال خود، بفهمانند که مرتکب اعمال خشونت بار نشند، چی در بین خود، چی در مکتب، چی در خانواده، مدرسه و غیره، و از عواقب زیان بارش و عواقب خراب خشونت باید به اونا آگاهی دهی بده بگویه. و در صورت اگر یک طفلشان خدای ناخواسته مورد خشونت های جنسی یا آزار اذیت جنسی قرار میگیرند، باید از اونا حمایت و مراقبت کنند، اونا را باید به ارگان های عدلی و قضایی باید معرفی شوند تا مرتکبین همین اعمال زشت به جزای اعمالشان برسند و دیگه کسی جرأت نکنه در جامعه ما که علی اطفال همین اعمال زشت انجام بده.
در اخیر برنامه ما شما قرار داریم، میشه که بر ما بگویند که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و دولت به خاطر آگاهی دهی و جلوگیری همچو وقوع و همچنان تعقیب عدلی مرتکبین همچو قضایا آیا کدام میکانیزم را ایجاد کردن یا خیر؟
بله، بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال در راستای حمایت از حقوق اطفال کار میکند. در صورت اگر طفل متضرر شده باشه، کس بالایش همی عمل زشت انجام داده باشه، اگر در صورت به کمیسیون مراجعه کند، کمیسیون چون یک نهاد اجرایی نیست، یک نهاد حمایتی و نظارتی است، او طبعا به ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی میشه. در صورت اگر دوسیه‌اش در مسیر قانونیش باشه، خب هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه تا مرتکبینش به جزای اعمال خود برسه. در صورت اگر باز همکارای ما در کمیسیون مشاهده کنند که دوسیه از مسیر قانونیش منحرف شده، در این صورت ما میتونیم مداخله کنیم و تا مرتکبینش به جزای اعمال خود برسه. ولی در اینجا رول عمدر ارگانهای عدلی و قضایی به عهده خود دارن. در این راستا قانون منع خشونت وجود داره که در اینجا اگر شخصی بالای زن نابالغ مرتکب امی عمل میشه، به حد اکثر حبس دوام و در صورت که مجنی علیه فوت کنه به اعدام محکوم میشه. همچنان شخصی که مرتکب امی عمل شده مکلف است که واجب مادل مهر مثلا به عنوان جبران خساره و مجنع علی نیست تادیه کنه. همچنان که مثلا در قانون منع خشونت یک ایرادی که وجود داره تنها از زنان و اطفال دختر نام برده، ولی که مثلا کار امده را که انجام داده یک مسوده قانون منع بچه بازی را تهیه نموده که باز دوباره به پارلمان هم راجع شد و در این اشخاص که مرتکب جرم زشت بچه بازی می شد این جرمنگاری شده و حتی مجازات برشان در نظر گرفته شده، از حبس قصیر الی اعدام اگر شخص مرتکب می عمل شوه، حالات مشدده و مخففش وجود داره. و همچنان اکنون ما مشاهده می کنیم که احکام جزایی شامل کود جزای جدید گردیده است، احکام حمایتی شامل قانون حمایت از اطفال گریده و مواردی که مربوط به قاچاق و سوء استفاده جنسی و تن فروشی اطفال بود در قانون مبارزه با قاچاق گنجانیده شده. این کار مهمی بود که کمیسیون مستقل حقوق بشر در راستای اطفال که متضرر بودن از این ناحیه انجام داده است. اما همیشه از اطفال که متضرر بودن از این ناحیه از این بابت به شکل حمایتی همیشه از اونها حمایت کردیم، اونها معرفی شدن به ارگان‌های عدلی و قضایی و از روند دوسیش الی آخر حکم محکمه ما نظارت به عمل آوردیم.
تشکر.
تشکر از شما هم.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، این بود برنامه این هفته که تقدیمتان شد. تا هفته آینده شما را به خداوند پاک می‌سپارم.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندند،
رسانه ها آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود،
حکومت مردمی نمی بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی. آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز سلام، امید است روزگارتان به خوبی سپری شود. آیا می میدانید ملی بس هایی که قبلا در شهر کابل موجود بود فعلا کجاست؟
مورچه خورد، مگس خورد، به زمین در آمد، به آسمان بر آمد، چه شد؟ این سری کی سودا شد؟
نبود ملی بس چه مشکلاتی را برای شهریان کابل بار آورده است؟
پایه رساندن نه هیچ ملی بس اجازه نمیده که بره.
والا علی تاج نمی کاره عبدالله به خدا 100 روپیه داد نه نمی جا مار تا که مردم مجبور است 100 می پیاد اینجا می پیاد.
اگر ملی بس برای او د اسره کال مثل سابق وری چه خمد مالی روز به روز با مردم کم مشکلات پیدا است.
و آیا مسئولان به خاطر افزایش ملی بس در شهر کابل اقدامات لازمی را انجام دادند؟
با پرزجاتی که این پامی 300 هزار دلار خریداری میشه 200 در آدم اوتر باید ترمیم شود و تا به حال با حدود 50 آراده را ترمیم کردیم.
این موضوعات را در این آشیانه به بررسی میگیریم. همراه با ما باشید. رفت آمد در شهر کابل در این روزها خیلی سخت و پر درد و سر شده است. مردم هر صبح و شام سرگردان و نگران به این سو و آن سو در هر چوک و سرک به دنبال موتر هستند تا از دل این همه بیروبار و ازدحام خود را به مقصد برسانند. این مردم میگویند چی شد آن همه موترهای میلی بس که با یک بارگی بیشتر از 60 نفر را از یک استگاه برداشته و به مقصد میرساند؟ با گفته آنان موترهای خرد و رزه‌ای که اکنون در شهر کابل کار میکنند غیر اقتصادی‌اند که آنان توان پرداخت کرایه آن را ندارند. در این باره بیایید به صدای چند تن از شهریان شهر کابل توجه کنید که از نبود میلی بس ها و اضافه ستانی موترهای شخصی شکایت کرده گفتند.
یه قدر میلی بس بود، مورچه خورد، مگس خورد، به زمین در آمد، به آسمان بر آمد، چه شد؟ این سری کی سودا شد؟ دوزه برد، دوزه شد بگوی، ماشینه شد یک جا سودا کرد، تیره شد دیگه جا سودا کرد، دروازه شد دیگه جا سودا کرد، شیشه شد دیگه جا سودا کرد، ملت به مقابل بخیده تر داورت کنه چه مثلا میلی بس ها چه شد؟
500 دروازه جور شده، موترهای میلی بس خالی بیخی رفتن نمیتونه. تو باور به خدا که ما مامودین در شهر نو رسیدیم، راه بند بود، سر چارقلای وزیر آباد رفتیم، در میدان هوایی برآمدیم، در 2 ساعت در اینجا کیمیایی آسیدی سر قید کرده، در اینجا رئیس صاحب جمهور کل مملکت دام شانده، پایه را شانده نمیمانه، هیچ میلی بس اجازه نمیده که بره. میلی بس میگم که خیلی آسودگی بود، مردم خیلی مشکلات مردم کم بود، خوار و غریب استفاده کرده میتونست.
اسم من سید مرکوچ است. ملی بس طرف کارت نو شهید یک موتر یا دو موتر دیدیم که وام صدگاد معلوم نیست. اگر ملی بس برای او ده ایسارا کالک مثل سابق واری چه خمد مالی روز به روز با مردم کم مشکلات پیدا است که چنه سرکم بند است و چارهیم بند است او ده هر مرد سرک و هر جا که همی کودام استادگاه ملی بس است. آمور صاحب پاکین جور شده ده اونجا کمیشن جمع شده میره. این موتر است هر چی که میره. مثال آل از کوچه سنگی میای یک موتر را دست میتی تکسی سابق 20 روپا میبرامد. معلوم نبود که شاسیس حکومتیس از دوز از پیسیاری مردم مازم این لوچ شد. میای از های 20 روپا آلی 30 روپا این پرسانم نیست که او رو دین روز 20 بود دیگه صبح 30 روپا است. با مردم بسیار تکلیف است، با سیاسر بود با پشت چه هیچ رای نیست. ملی بس بسیار سوالات است با مردم، شاید از امی دوزا و دوزی مردم خلاص شد، از کسبور و کسبرگری مردم خلاص شد.
کاهش لین های حمل و نقل شهری در شهر کابل نیز از مشکلاتی است که در این عرصه تأثیر گذاشته است، چنانچه در گذشته موترهای میلی بس در بیشتر از 52 لین شهر کابل فعالیت داشتند و مردم تا اندازه از خدمات ترانسپورتی راضی بودند، اما در حال حاضر صرف 1-2 میلی بس آن هم به اجاره‌ای در شهر کابل دیده می شود که ازگاه مشخصی هم برای آنان وجود ندارد. به همین سبب مردم بیشتر از وسایط حمل و نقل خصوصی استفاده می کنند. اما ظفرخان باشنده قلعه زمانخان کابل میگوید موترهای شخصی برای آنان غیر اقتصادی است و آنان توان پرداخت گزافه کرایه موتر را ندارند.
ولی علی تاج نمی کرای عبدالله به خدا 100 روپیه داد نه نمی جمعره تاکد مردم مجبور است 100 میته 50 میته 200 میته اگر ملی بس مو به 5 روپیه 10 روپیه می داد نه نمی جمعره تامیک پیسې گم از د وطن مردم بیچاره است کاروبار نیست موتری خود به طور مردم خوب است کیو پیسې دار است جیبش پورا است ماوار مردم بیچاره په قدر پیسې نه درم ملی بس خوب بود که مونږ 1 روپیه می دادن تا سرای شمالی می بود یا تا پلی چرخی می بود. علی مجبور است که یک موتر شخصی می گیره. اول خب پیدا نمیشه است ولی بس می گوی چند می تیم که ما شخصی میره. مجبور است که 100 بیتی 200 بیتی 300 بیتی.
ولی شماری از مردم موترهای خرد و شخصی را که در هر گوشه و کنار شهر کار میکنند به نفع مردم میدانند. این که چگونه در این مورد محمد صبحان باشنده ولایت کابل گپ هایی دارد.
ما در این شهر ناکار داشتیم نه جیخ دیگه از گاهی مجبوریت میجا دیگه است تا سین موتره ما را برداره بری مسیر خود را در کل شهر کابل خواستانه از گاهی دیده نمیشه گریجا خوب است که میتونه موترها از شهر که من سوزاری خود میبردارم میرم.
ما به خاطر حل این معضل شهریان کابل این مشکل را با ریاست ملی‌بس در میان گذاشتیم. محمد حیدر اطمر رئیس تصدی ملی‌بس در مورد این که این همه ملی‌بس ها چی شد میگوید
متاسفانه با عدم همکارای تکنیکی و اداری زیر داره و با موجود یک مقدار شاید فساد بود هر چی که نامش رو بگذارین اینمی ارادجات را که داده شده بود این بسایی که داده شده بودی به مرور زمان از کار مان و افتیدن در جای و کسی را ترمیم هم نکد و برش علاقه مندی هم نبود و هر روز من قراره که میپرسم که هر روز مثلا یک موتر اگر پنچر میشد اونو پنچریشو نمیگرفتن یا یک مشکل مثلا کوچک دیگه میداشت یک بس اگر میگفتن که نمیره پیسه نیست یا پروزش نیست یا وسیلش نیست که ما ترمیم بکنیم اونو بودم و نگران و کلینر و امو ستفی را که مربوطم یا اگر آدمی شده اون را تنقیز میکردن و مرور زمان تنقیز و تنقیز در هر بخش تنقیز آمد اینا نتانستن که امو ارادجات که مثلا خراب میشه امو کشورها و یا شرکت های کوره کمک کده ارگاه اینا تماس میگرفتن امی تماس هم مستمر میبود و جدی میبود اونا حاضر بودن که را ترمیم بکنن چنانچه جایکای جاپان که 109 اراده ایسوزو را بر ما داده بود فعلا 93 اراده ایزو خراب است و پرزجات از ما پیدا نمیشه حدود 10-12 کانتینر در اوزی اول خود سی اول خوشحالخان ما پرزجات داریم از این ارادجات ایرانی و ایتالیوی و ژاپنی مگر چون برش توجه نشده اونم پرزجات و کانتینر ها مانده.
از آقای اکمر این را هم پرسیدیم که اکنون به چی تعداد ملی‌بس در شهر کابل فعالیت دارد وی در این باره هم توضیح داد.
حدود 600 اراده بس ما در سی اوزی خود داریم در اوزه اول، اوزه دو، اوزه سه، اوزه اولش نمیج است که می زندوانان است اوزه دومش در خوشالخان است هم اداره قبلی بسای برقی و اوزه سه همش در خوجه بغراس سه سه هم خیرخانه و تعداد ارادجاتی را که ما باید ترمیم میکدیم 600-700 اراده است تصدی ملی بس همی پوله نداشت که همی پرزجاتش را تهیه بکنه تا بالاخره جلالت ما رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان $1,000,000 بر احیای دوباره ملی بس تخصیص دادن که از $1,000,000 $300,000 پرزجات خریدن بر 200 اراده بس و پرزجاتی که اینم پامی $300,000 خریداری میشه 200 اراده موتر باید ترمیم شود 200 اراده بس و تا به حال ما حدود 50 اراده را ترمیم کردیم.
بنابر گفته رئیس تصدی ملی بس قبلا 1,000 اراده ملی بسی که کشور هندوستان وعده داده بود به خاطر نبود ظرفیت های کاری در این ارگان به افغانستان نرسیده و از آن خبری نیست. اما آقای اطمر اضافه کرد تا چند ماه بعد همه شهر کابل را تحت پوشش ملی بس قرار خواهند داد.
ترانسپورتیشن مامورین و کارمندان ادارات دولتی را باید ملی بس انجام به تعمیر ترانسپورتیشنشه. درست است که ملی بس به مقدار کافی بس نداره اما ترانسپورتیشن سکتور خصوصی باید از طریق ملی بس امی خدمات انجام بده. یعنی بودجه که بر ترانسپورتیشن ادارات دولتی داده میشه از طرف وزارت مالیه او باید بر ملی بس داده شود. ملی بس باز از طریق خود اینمیره امرای سکتور خصوصی قرارداد بکنه یعنی به شکل چارتر یک وقت اگر ملی بس امقدر توانایی پیدا کرد که میار آداجات خودش تهیه کرد، باز سکتور خصوصی را از سیستم میکش. همین سکتور خصوصی که فعلا در کابل در سیر و سفر هستند زیر اداره مستقیم ملی بس قرار بگیره، با آرم ملی بس اینا کار بکنن و با یونیفرم ملی بس همه کارمندای ازی کار بکنه و با اسکیجول و پروگرامایی که ملی بس برای اینا میتا کار بکنن. اون وقت است که شما این ازدحام و این بیروبار شما در شهر کابل دیگه باز مشاهده.
خدمات ترانسپورت شهری در سال 1354 به عوض شرکت سرویس وقت در دوره ریاست جمهوری سردار محمد داوود تأسیس شد. در طول چند سال گذشته هزاران بس شهری از کشورهای هندوستان، ژاپن، ایران و پاکستان به ریاست ملی بس کمک شده. اما بنابر کنکاری ارگانهای زیربط شماری از این بس ها تا اکنون نرسیده، ولی مسئولان گفتند که تدابیری را به خاطر رسیدن هرچه زودتر این بس ها خواهند گرفت. اما گفته می شود این گونه وعده ها در مورد ترانسپورت شهری بار بار داده شده و تا هنوز جنبه عملی آن را شهریان کابل احساس نکردند. شنونده های عزیز، این بود داشته های این برنامه آشیانه که تقدیم شد. تا برنامه بعد شما را به الله بی‌نیاز می سپاریم. وقتتان خوش.